بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 101، قسمت 55، صفحه 319، تقسیم الشبهات. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. در کتاب شریف کافی، مرحوم کلینین از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کردن. حضرت فرمودن یستجاب الدعاء في أربعة مواطن، دعا در چهار جا مستجاب است: فی الوتر و بعد الفجر و بعد الظهر و بعد المغرب. یکی در نماز وتر و دیگری بعد از اذان صبح، یکی هم بعد از ظهر، یعنی بعد از اذان ظهر، و یکی هم بعد از اذان مغرب. این چهار وقت از اوقات استجابت دعا هستند. اگر سایر شرایطی که در باب دعا هست، مثل حلیت کسب، یعنی لقمه پاکیزه، انسان این شرایط رو داشته باشه، انشاءالله دعاش مستجابه. تا نکته‌ای که در باب استجابت دعا باید مد نظر داشته باشید اینه که به اصطلاح عرفی دعاهای ما اگر با شرایط باشند، اینها دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. یه مقدار انسان باید حوصله کنه تا وقتش انشاءالله فرا برسه، ولی مطمئن باشید که این دعاها هیچ کدوم به هدر نمی رود. در روایت داره که از امام صادق علیه السلام که خداوند حضرت موسی دعا کرد، یعنی نفرین کرد قوم فرعون رو، و خداوند هم در آیه فرمود قال قد اجیبت دعوتکما، دعای شما مستجاب شد و ما فرعون و فرعونیان رو نابود خواهیم کرد. در روایت می‌فرماید بین اون زمانی که خداوند به موسی گفت ما دعات رو مستجاب کردیم تا اون زمانی که فرعون غرق شد حدود 40 سال طول کشید. نمی‌خوام عرض کنم که دعاهای ما هم 40 سال طول می‌کشه تا مستجاب بشه. میخوام عرض کنم که دعای ما گاهی مستجاب میشه، ولی تا استجابتش به فعلیت برسه مقداری طول میکشه. لذا نباید ناامید باشیم، چون دعاهایی که به ظاهر مستجاب نشدن یا در استجابتشون تأخیره، اینها پناهگاه شیطانه. شیطان در میاد میگه آقا خدا دعای شما رو نشنید، یا اصلا خوشش از تو نمیاد، دعای تو رو مستجاب نمیکنه، یا در خیلی شرایط بحرانی به سراغ انسان میاد میگه اصلا خدایی نیست، اگر خدایی میبود که به این دعاهای شما در طول این سالها جواب میداد. لذا بدانید اینها خودش یکی از حربهای شیطان برای راندن انسان از درگاه خدا. هیچ موقع از دعا کردن ناامید نشید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان، ما به لطف خدا در کتاب الاساس باب اول، دوم، سوم رو گذروندیم، وارد باب چهارم شده بودیم. از شد باب چهارم از کتاب اختصاص داره به بحث اصول عملیه. عرض کردیم به اصول عملیه میگن دلیل فقاهتی به ادله ظنیه و قطعیه که سابق خوندیم، و یا گاهی فقط به ادله ظنی معتبره میگن دلیل اجتهادی. سابقا عرض کردیم که وقتی نوبت به اصل عملی و دلیل فقاهتی میرسه که ما در مسئله دلیل اجتهادی نداشته باشیم. پس مادامی که در یک مسئله دلیل اجتهادی وجود داشته باشه، ما حق رجوع به اصل عملی نداریم، مگر اینکه نتیجه اصل عملی ما با اون دلیل اجتهادی یکسان باشه، که در این صورت می شود اون اصل عملی رو به عنوان معید ذکر کرد. خب عرض کردیم دوستان اصول عملی در محل شبهه جاری میشن، در جایی که انسان شبهه داشته باشه، شک داشته باشه در حکم واقعی، شبهه داشته باشه در حکم واقعی، اصل عملی جاری میشه. خب پس شبهات مجاری اصول عملی هستند که در جلسه قبل شبهات رو تقسیم کردیم و گفتیم هر کدوم از اصول عملی چهارگانه در چه نوع شبهه‌ای جاری میشن. حالا دوستان در این درس یکی از کارهای بسیار زیبایی که جناب مصنف در کتاب الاساس انجام دادن اینه که ایشون پیش از ورود به مباحث اصلی اصول عملیه اومدن انواع و اقسام شبهه رو به تفصیل بیان کردن، یعنی تمام اصطلاحاتی که ما در آینده با اونها کار خواهیم داشت ایشون در یه درس اینها رو جمع کرده و این از شاید بشه گفت از اختصاصات این کتابی که قبل از ورود به بس تمام اصطلاحات رو برای شما روشن میکنن. ما در این درس دوستان سه تا تقسیم بندی پیرامون شبهه میخونیم. این سه تا تقسیم بندی رو باید خیلی خوب یاد بگیرید. چرا؟ چون ما دیگه تا پایان مباحث و اصول عملی مدام با این اصطلاحات سر و کار داریم. این اصطلاحات رو اینجا توضیح میدیم، اما در آینده وقتی اصطلاح رو بگیم دیگه اصطلاح رو دوباره توضیح نمیدیم. لذا دوستان اگر این درس رو لازم شده دو بار، لازم شده سه بار گوش کنن یا حتی یادداشت برداری کنن، تقریر نویسی کنن که این اصطلاحات خوب براشون جا بیفته، در جلوتر کارشون خیلی جلو میفته. ولی اگر این درس رو خوب یاد نگیریم، انواع شبهه رو خوب نتونیم شناسایی کنیم، در آینده کمیت ما خواهد لنگید و خود همین اصطلاحات برای ما تبدیل به یک شبهه میشه. خب ببینیم القسم الخامس و الخمسون، قسمت 55 تقسیم الشبهات. بعد ان اشرنا الى ان الشبهات التي تجري فيها الاصول العمليه، بعد از اینکه اشاره کردیم شبهاتی که اصول عملی در آنها جاری می شود، ینبغی بیان و تقسیمات هل اخرى، شایسته است سایر تقسیمات شبهه را هم بیان کنیم. در جلسه قبلی خاطرتون باشه ما چه تقسیمی رو برای شبهه خوندیم؟ گفتیم شبهه یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد. بعدش گفتیم شبهه‌ای که حالت سابقه ندارد، یا به عبارت دقیق‌تر حالت سابقش لحاظ نمیشه، یا شبهه در اصل تکلیفه که بهش میگفتن شبهه بدویه یا مقرون به علم اجمالیه. پس اجمالاً ما یه تقسیمی برای شبهه در جلسه قبلی خوندیم، مثلا تقسیم شبهه به شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی. این یه تقسیم بود که ما در درس قبلی خوندیم. حالا در این درس میخوایم سه تا تقسیم دیگه بخونیم. ینبغی بیان و تقسیماتها الاخرى، شایسته است بیان کنیم تقسیمات دیگر شبهه را، التي لها شأن فی طرح المباحث الآتیه، تقسیماتی که اثرگذارند در طرح مباحث آینده، که تقسیمها الى الشبهات الحکمیه والموضوعیه، زیرش بزنید یک، مانند تقسیم شبهه به شبهات حکمیه و موضوعی این یه تقسیم، و الوجوبیت و تحریمی این دو تقسیم، تقسیم سوم دیگری هم هست، میتونید بنویسید سه، شبهه در تکلیف و شبهه در مکلفون به. خب ما باید تقسیمات رو بگیم و نتعرض لضابطت کل منهما، و اشاره کنیم به ضابطه و اساس تقسیم در هر کدوم از این تقسیمات. اون تقسیمی که دوستان خیلی رایج‌تره و به یک بیان تقسیم مهمتره و ما در این جلسه فقط به همین تقسیم اول انشاءالله برسیم، تقسیم شبهه به حکمیه و شبهه موضوعیه هست. تقسیم شبهه الى الحکمیه و الموضوعیه. ان الشبهه التي تجری فی هل اصول العملیه علی قسمین، شبهی که اصول عملیه درش جاری می شود مجرای اصول عملیه است دو قسمه. الاول از شبهت الحکمیه. خب دوستان دقت کنید، بسیار مهمه که ما شبهی حکمیه و موضوعیه رو انشاءالله به لطف خدا اینها رو صحیح یاد بگیریم و بتونیم مواردش رو تشخیص بدیم. میتونید برای اینکه کارمون راحت تر بشه در یه جایی از کتاب یا همون بالای صفحه که جای خالی داره شبهه رو دو شاخه تقسیم کنید، شبهه تقسیم بشه به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. خود شبهه حکمیه رو جلوش دو تا شاخه بکشید، بنویسید شبهه در حکم کلی جعل شده توسط شارع است. دوستان ابتدا شبهه رو تقسیم کنید به حکمیه و موضوعیه، جلوی حکمیه بنویسید شبهه در حکم کلی جعل شده توسط شارع، این خودش رو دو قسم کنید، این عبارتی که نوشتی جلوش دو شاخه بکشید، شاخه اول رو بنویسید گاه شبهه مستقیما به خود حکم مربوط است، شاخه دوم بنویسید شبهه به واسطه شبهه در مفهوم متعلق حکم یا مفهوم موضوع حکم به حکم مربوط است. این قسم دوم که نوشتید شبهه به واسطه شبهه در مفهوم تا پایان عبارت، زیر این عبارت داخل پرانتز بنویسید شبهه مفهومیه. اگر یه بار الان به نموداری که کشیدید دقت کنید میفهمید که نسبت شبهه مفهومیه با شبهه حکمیه اینی که شبهه مفهومی یک قسم از شبهه حکمیه هست. پس اینها با هم تساوی ندارن، با هم تغایر هم ندارن. شبهه حکمیه اعم است از شبهه مفهومیه و شبهه مفهومیه یک قسم از شبهه حکمیه هست. حالا بیاید شاخه پایینی که شبهه موضوعی رو نوشتید خود این رو دو شاخه کنید. شاخه اول شبهه موضوعی میشه شبهه در مصداق خارجی و شاخه دوم میشه شبهه در حکم جزئی. خب حالا اونجا که نوشتید شبهه در مصداق خارجی داخل پرانتز بنویسید شبهه مصداقیه. حالا که نوشتید شبهه مصداقیه دوباره به نمودار اگر نگاه کنید میبینید رابطه شبهه موضوعی و شبهه مصداقیه چیه؟ شبهه مصداقیه یک قسم از شبهه موضوعی است. یکی از سوالاتی که در طول تاریخ علم اصول دوستان طلبه ما همیشه سوال میکنن و گاهی ممکنه شما امتحان شفاهی هم برید از شما همین سوال رو بکنن که رابطه شبهه مفهومیه و مصداقیه با شبهه حکمیه و موضوعیه چیه؟ اجمالاً هنوز توضیح ندادیم، اجمالاً از این نموداری که کشیدید معلوم میشه که شبهه مفهومیه یک قسم از شبهه حکمی است و شبهه مصداقیه هم قسمی از شبهه موضوعی است، رابطه تساوی ندارن. شبهه موضوعی اعم از شبهه مصداقی است، شبهه حکمی هم اعم از شبهه مفهومی است. خب دوستان برگردیم حالا به توضیح شبهه حکمیه. دوستان شبهه حکمیه یعنی ما نمیدانیم شارع چه حکم کلی برای فلان مورد جعل کرده، پس شبهه در جعل شرعیه. نمیدونیم شارع چه حکمی جعل کرده برای فلان موضوع خارجی، مثلا نمیدونیم آقا پیوند اعضای بدن حکمش چیه، خداوند چه حکمی برای این پدیده قرار داده، نمیدونیم سیگار کشیدن حکمش چیه، نمیدونیم دعا موقع رؤیت هلال حکمش چیه، اینا شبهه حکمی هستن. حالا عرض کردیم خود شبهه حکمی دو قسمه، یه موقع انسان مستقیما شک دارد در جعل شارع، نمیدونه شارع چه حکمی جعل کرده، یه موقعی نه، با واسطه شک داره در جعل شارع. اون موقعی که با واسطه شک داره در جعل شارع، اون واسطه شبهه در مفهومه، که اصطلاحا این مدل شبهه رو بهش میگن شبهه مفهومیه. ببینیم تا اینجا رو. الاول از شبهه الحکمیه، قسم اول از شبهه شبهه حکمی است، و هی شبهه فی الحکم الکلی الذی جعله الشارع. شبهه حکمیه شبهه در حکم کلی است که شارع قرار داده برای یه موضوع خاصی. شبهه میتونستید بنویسید شک. شبهه حکمی اونجاییه که ما شک داریم در حکم کلی که شارع قرار داده و جعل کرده. به بیان فارسی عرض کردیم، یعنی شک کنیم در این که شارع چه حکمی جعل کرده است برای فلان موضوع. حالا این قید کلی رو که ایشون آورده، زیر قید کلی یه خط بکشید، بعد بیای جلوتر شبهه موضوعیه رو اگر ببینید، ایشون گفته شبهه موضوعیه دو قسم داشت. یک قسمش او فی الحکم الجزئی، اونجا زیر جزئی خط بکشید. پس این کلی که ما گفتیم برای خارج کردن یک قسم از شبهه موضوعی است. خب شبهه در حکم کلی خودش دو مدله، سواء اکانت فیه بالمباشره که شبهت فی وجوب دعا عند رؤیت الهلال و حرمت تدخین، ام به واسطه شبهه فی مفهوم متعلقهی او موضوعه. چند تا اصطلاح و ضمیر هست، اینها رو برگردونیم بعد مطلب رو توضیح بدیم. اکانت یه ضمیر داخلش برمیگرده به شبهه، ضمیر فیه هم برمیگرده به حکم کلی. خب جلوتر که برید، ام به واسطه شبهه فی مفهوم متعلقهی، ضمیر متعلقهی برمیگرده به حکم، ضمیر موضوعهی هم برمیگرده به حکم. دوستان ما در مقدمه کتاب لطف خدا با اصطلاح متعلق حکم و موضوع حکم آشنا شدیم. عرض شد به فعل اختیاری انسان میگن متعلق حکم. مثلا شما میگید شرب خمر حرام است، شرب فعل ماست، نوشیدن کار انسان، این میشه متعلق حرمت. اما خود نوشیدن به چی تعلق گرفته؟ نوشیدن تعلق گرفته به خمر، به همین خاطر به خمر میگن متعلق المتعلق. خب موضوع چیه؟ عرض شد اونجا که موضوع رو به سه تا چیز میگن. موضوع به خود متعلق الحکم موضوع میگن، به متعلق المتعلق هم موضوع میگن، و به خود مکلف هم موضوع میگن. حالا بیایم بخونیم. ما عرض کردیم شبهه حکمیه، یعنی نمیدانیم شارع چه حکم کلی برای فلان موضوع جعل کرده. یه موقع این شک ما مستقیما، ما شک در حکم داریم، یه موقعی نه، شک در حکم داریم، منتها شک در حکم به واسطه شبهه در مفهوم متعلق حکمه، یا به واسطه شبهه در مفهوم موضوع حکمه. قسم اول که ما مستقیما در حکم شرعی شک داریم، مثل این، مثل وجوب دعا هنگام رؤیت هلال. ببینید سواء اکانت شبهت و فیه، خواه شبه در حکم کلی بالمباشره یعنی مستقیما باشد، مانند شبه در وجوب دعا عند رؤیت الهلال. عرض کردیم مشهور معتقدن دعا عند رؤیت الهلال مستحبه. مرحوم ابن ابی عقیل عمانی معتقده که دعا هنگام رؤیت هلال ماه رمضان واجبه. خب شما به عنوان یه مجتهد جدید وقتی وارد این مسئله میشید، میبینید ادله هیچ کدوم شما رو قانع نمیکنه. اینجا میاد سراغ اصل عملی. چه نوع شبهه‌ایه؟ شک داریم شارع مقدس برای دعا هنگام رؤیت هلال که یک عنوان کلیه چه حکمی جعل کرده، نمیدونیم خدا برای این چه حکمی قرار داده، واجبش کرده، حرامش کرده، مستحبش کرده. این شبهه در حکم شرعیه. شبه هم از نوع شبهه وجوبی است. تقسیم شبهه به وجوبیه و تحریمیه رو انشالله به عنوان سومین تقسیم در ادامه این درس خواهیم گفت. ولی این که میبینید مصنف دو تا مثال میزنه به این خاطره، یه مثال شبهه وجوبیه مثال میزنه، یه مثال شبهه تحریمیه. مثال برای شبهه تحریمیه حرمت تدخینه. ما نمیدانیم واقعا سیگار کشیدن چه حکمی دارد عند الله. آیا سیگار کشیدن حرام است؟ خداوند حکم حرمت رو براش جعل کرده یا حکم وجوب رو یا استحباب؟ البته اینجا بحث اینه که احتمال وجوب نمیدیم، اما احتمال حرمت میره. شک داریم آیا شارع برای تدخین حکم حرمت رو جعل کرده یا جعل نکرده. این میشه شبهه حکمیه. اینجا مستقیما ما شبهه تو حکم داشتیم، اما در قسم دوم شبهه در حکم واسطه میخوره. واسطهش هم اینه که این متعلق حکم یا موضوع حکم مفهومش برای ما روشن نیست. پس گاهی مفهوم متعلق حکم و مفهوم موضوع حکم برای ما روشن نیست و خودش این منشأ شبهه در حکم میشه. مثلا فرض بفرمایید ببینیم ام به واسطه شبهه یا شبهه در حکم به واسطه شبهه در مفهوم متعلق حکم است یا شبهه در مفهوم موضوع حکم. دو تا مثال هم زده ایشون. مثال اول، مثلا فرض بفرمایید ما یک قضیه داریم یحرم الغناء. یه روایت داریم فرض بفرمایید که غنا حرام است. مستحضرید غنا با موسیقی فرق میکنه. غنا به خوانندگی میگن، موسیقی به اون صدایی میگن که از ابزار آلات تولید میشه. غنا اونی که خود انسان بخواند. خب در روایت فرموده بر فرض یحرم الغنا، غنا حرام است. خب الان حکم برای ما معلومه که خداوند برای غنا حرمت رو جعل کرده. اما ما نمیدانیم غنا دقیقاً یعنی چی. شبهه داریم در مفهوم غنا، نسبت به غنا شبهه مفهومیه داریم. به چه بیان شبهه داریم؟ ما نمیدونیم غنا به صدایی میگن که مخصوص مجالس لهو و لعبه، به خوانندگی میگن که مخصوص مجالس لهو و لعبه، مخصوص مجالس باطله، یا به مطلق خوانندگی و اینکه و یا به مطلق خوانندگی میگن غنا، خواه متعلق به مجلس لهو و لعب باشد یا متعلق به مجلس لهو و لعب نباشد. خب الان ما شبهه داریم در مفهوم، چه ربطی به شبهه حکمیه داره؟ ربطش به شبهه حکمیه اینه که وقتی شما در مفهوم غنا شک دارید، خب اون خوانندگی که مال مجالس لهو و لعبه که قطعا حرام حکمش و شبهه‌ای درش نیست، اما خوانندگی در غیر مجال، خوانندگی که مال مجالس لهو و لعب نیست، این موضوع حکمش برای ما معلوم نیست. نمیدونیم خداوند متعال برای خوانندگی که مخصوص مجالس لهو و لعب نیست آیا حکم حرمت رو جعل کرده یا حکم حرمت رو جعل نکرده. پس شبهه مفهومیه در حقیقت بر میگرده به شبهه حکمیه در بعضی از مصادیق اون موضوع. چون عرض کردیم یه مقداریش قطعیه، خوانندگی که مخصوص مجالس لهو و لعب باشه قطعا حکمش حرمته و شبهه‌ای درش نیست. اون فردی که درش شبهه هست حکمش معلوم نیست و اون هم خوانندگی که مخصوص مجالس لهو و لعب نباشد. به همین خاطر دوستان شبهه مفهومیه رو اصولیون داخل در شبهه حکمی قرار دادن، چون نتیجه شبهه مفهومیه بازگشتش به اینه که ما شک داریم شارع برای اون فرد خاص از افراد موضوع چه حکمی جعل کرده. خب این یه مثال. مثال دومی که در این مثالی که دوستان اینجا مثال زد، عرض کردیم مصنف در هر کدوم از اقسام شبهه دو تا مثال میزنه، یه مثال شبهه وجوبی تحریمی. شبهه‌ای که ایشون الان مثال زد یحرم الغنا، شبهه چی بود؟ شبهه تحریمی بود. اینو بخونیم تا مثال شبهه وجوبی رو هم ببینیم. که مفهوم الغنا فی یحرم الغنا، مانند مفهوم غنا در عبارت غنا حرام است. الذی دار بین خصوص صوت اللهوی الباطل و مطلق صوت المرجع. مفهوم غنا در این عبارت مردد است، دار یعنی مردد است بین خصوص صوت لهوی باطل، یعنی ما نمیدانیم آیا فقط صوتی که مخصوص مجالس لهو و لعب باشد حرام است یا مطلق صوت مرجع. مطلق صوت یعنی هر صدای ترجیع داری. ترجیع دوستان به معنای صدای همراه با چهچه است. رجع صوته یه صداشو برگردون، چون در چهچهه یه صدایی میره تو گلو میچرخه، لذا به چهچهه اصطلاحاً میگن صوت مرجع. ما نمیدونیم غنا آیا فقط به صوت لهوی باطل میگن یا به بیش از اون میگن، به هر نوع صدای ترجیع داری، خواه باطل باشد خواه باطل نباشد. مثال دوم شبهه وجوبیه هست. و کذا مفهوم العادل فی یجب اکرام العادل. ما یه قضیه ای داریم، اکرام عادل واجب است. حالا ما نمیدونیم عادل یعنی چی، عادل به چه کسی میگن عادل. دقت کنید الان کلمه العادل در این عبارت، مثال اول مثال برای شبهه در مفهوم متعلق بود، چون غنا فعل انسان است و فعل متعلق تکلیفه. اما این مثال بعدی یجب اکرام العادل، اکرام متعلق وجوبه، العادل متعلق المتعلق یا به عبارت دیگه موضوعه. ما الان در مورد اکرام شبهه نداریم و الا میشه مثل قسم قبلی. ما در مورد عادل شبهه داریم که میشه شبهه در موضوع حکم. نمیدونیم عادل به کسی میگن که اصلا گناه نمیکنه چه صغیره و چه کبیره، یا فقط به کسی میگن که گناه کبیره نمیکنه. حیث دار مفهومه بین من ترک المعصیت الصغیرت و الکبیرت معن و من ترک خصوص الکبیره. داره عرض کردیم یعنی مردد است. مفهوم عادل در عبارت یجب اکرام العادل مردد است بین کسی که معصیت صغیره و کبیره رو با هم ترک میکنه یا کسی که خصوص کبیره رو ترک میکنه. خب این چه ربطی به شبهه حکمیه داره؟ ما تو موضوع داریم شبهه داریم، چه ارتباطی با شبهه حکمیه داره؟ ما شبهه حکمیه رو تعریف کردیم، ما در حکم شرعی شبهه داریم. نمیدونیم شارع چه حکمی جعل کرده است. اینجا شبهه در مفهوم عادل داریم. اینها چه ربطی به هم دارن؟ ربطش اینه که این شبهه در مفهوم برمیگرده به شبهه در حکم. به چه بیان؟ به این بیان که دوستان کسی که معصیت صغیره و کبیره هر دو رو ترک میکنه، اصلا اهل معصیت نیست چه صغیره و کبیره، ایشون قطعا مصداق عادله و قطعا اکرامش واجبه و این شبهی درش نیست. اما اون کسی که فقط گناه کبیره نمی کند اما صغیره ازش سر میزند، چون این کسی ما شک داریم عادل هست یا نه. در نتیجه در مورد چنین فردی ما شک داریم که آیا شارع حکم وجوب رو جعل کرده یا شارع برای چنین شخصی حکم وجوب اکرام رو جعل نکرده. پس اون شبهه مفهومی ما برگشت تبدیل شد به شبهه در جعل حکم شرعی که میشه شبهه حکمیه. فقد یعبر عن الاخیره به شبهه المفهومیه. دوستان ما برای شبهه حکمی دو تا مصداق گفتیم. ایشون میگه به مصداق دوم میگن شبهه مفهومیه. گاهی تعبیر میشود از اخیره، یعنی از شبهه اخیره به شبهه مفهومیه. رو شبهه اخیره شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. منظور از شبهه اخیره یعنی شبهه در حکم کلی شرعی به واسطه شبهه در مفهوم متعلق حکم یا به واسطه شبهه در مفهوم موضوع حکم. خب به این میگن شبهه مفهومیه. اما اصولیون اومدن شبهه مفهومیه رو زیر مجموعه شبهه حکمی قرار دادن. الا ان الاصولیین ادرجوها فی الشبهات الحکمیه، اما اصولیون قرار داده ان شبهه مفهومیه رو در شبهات حکمیه. چرا این کارو کردن؟ عرض کردیم چون اگر شبهه مفهومیه رو تحلیل کنید به همون شبهه حکمیه برمیگرده. لرجوع الشبه فی المفهوم الى الشبهة فی حکم بعض حسس ما یشتبه مفهومه، چون شبهه در مفهوم برمیگردد به شبهه در حکم بعضی از قسمت‌های آنچه مفهومش مردد است. مثلا در مورد غنا ما در مورد حکم کدام افراد شک داشتیم؟ در مورد صوتی که مربوط به مجالس لهو و لعب نباشد. در مورد عادل هم در حکم افرادی که فقط از گناه کبیر پرهیز میکنن شک داشتیم. فان الغناء مثلا محرم، مثلا فرض کنید غنا حرام است، و حیث یشک فی صدقه علی مجرد صوت المرجع ففی الحقیقه یرجع الشک فی مفهومه الی الشک فی ثبوت الحرمت له بعد ان تكون حرمت الصوت اللهوی الباطل مسلمتا لصدق الغناء علیه قطعا. می فرماید غنا حرام است، منتها ما غنا رو شک داریم. آیا غنا به مطلق صوت مرجع میگن یا به خصوص صوت لهوی باطل میگن؟ خب صوت لهوی باطل که قطعا مصداق غنا صوفیش هم معلومه، اما صوتی که لهوی باشه، صوتی که مخصو باطل نباشد، لهوی نباشد ولی ترجیع داره، خوانندگی که مال مجالس لهو لعب نیست، این مشکوک مصداق غنا باشه، در نتیجه حکمش هم مشکوک معلوم نیست حرامه یا حرام نیست. پس صدایی که مخصوص مجالس لهو و لعب نیست معلوم نیست حکمش چیه، میشه شبهه حکمیه. و از آنجا که شک میشود در صدق غنا بر صرف صدای ترجیع دار، پس در حقیقت برمیگردد شک در مفهوم غنا به شک در وجود حرمت برای این قسم. لهو فی ثبوت الحرمت لهو برمیگرد، این ضمیر لهو رو مرجعش رو بنویسید، برمیگرده به صوت مرجع، به مطلق صوت مرجع یا صوت مرجعی که مخصوص مجالس لهو و لعب نباشد، به دو تعبیر میشه گفت. آیا شارع برای مطلق صوت مرجع حرمت جعل کرده یا نه؟ اینجوری میتونیم بگیم، بگیم حکم مطلق صوت مرجع معلوم نیست. میتونیم هم بگیم نه، صدایی که ترجیع دارد ولی مخصوص مجالس لهو نیست حکمش معلوم نیست که آیا حرام است یا حرام نیست. بعد ان تکون حرمت صوت لهوی، اما صوت لهوی حرمتش معلومه، بعد از این که حرمت صوت لهوی باطل مسلم است. چرا؟ چون قطعا از مصادیق غنا هست. حالا بریم سراغ اون یجب اکرام العادل. خب و کذا الشبهه فی مفهوم العادل، این شبهه چطور به شبهه حکمی برمیگرده؟ اینطور برمیگرده، و کذا الشبهه فی مفهوم العادل فانها ترجع الی الشبهه فی وجوب اکرام من ارتکب الصغیره. اینجا ما شک داریم، نمیدانیم، شبهه داریم در اینکه شارع برای کسی که مرتکب صغیره است آیا وجوب اکرام رو جعل کرده یا وجوب اکرام رو جعل نکرده. فانها ترجع الی الشبهه فی وجوب اکرام من ارتکب الصغیره، این مدل شبهه مفهومی برمیگردد به شبهه در وجوب اکرام کسی که مرتکب صغیره شده. نمیدانیم آیا وجوب اکرام برای مرتکب صغیره جعل شده یا نشده. بعد ان یعلم وجوب الاکرام من اجتنب الکبیره و صغیره معا، اما قطعی است وجوب اکرام کسی که از صغیره و کبیره اجتناب کند. چرا؟ چون این قطعا مصداق عادل هست. دقت کنید رفقا، اینو بدونید، بعضی از دوستان طلبه فکر میکنن هر جا شبهه در حکم باشه بهش میگن شبهه حکمیه، هر جا شبهه در موضوع باشه بهش میگن شبهه موضوعیه، در حالی که الان دیدید اینطور نیست. شبهه حکمی، شبهه در حکم کلیه که گاهی مستقیم گاهی به واسطه شبهه در مفهومه. شبهه موضوعی شبهه در مصداق خارجیه یا شبهه در حکم جزئیه. دقت کردید؟ بعدا میخونیم شبهه موضوعیه یا شبهه در مصداق خارجیه یا شبهه در حکم جزئیه. پس اشتباه نکنید بگید هر جا شبهه در حکم بود شبهه حکمی است، هر جا شبهه در موضوع بود شبهه موضوعی است. اینطور نیست. خب دوستان برگردیم به شبهه حکمیه. عرض کردیم شبهه حکمی یعنی نمیدانیم شارع چه حکمی جعل کرده، شبهه در حکم مجعول من ناحیت شارع. خب دوستان چرا چون این شبهه برای ما پیش میاد؟ منشأ شبهه حکمی چیه؟ دوستان منشأ شبهه حکمی یکی از سه چیز است. ای که ما نمیدانیم شارع برای سیگار کشیدن چه حکمی جعل کرده که میشه شبهه حکمیه، یا علتش اینه که در این مسئله ما نصی نداریم، بیانی از ناحیه شارع نداریم، پس منشأش میشه فقدان نص، یا منشأش اینه که نص داریم ولی نص مجمله مبهمه، به همین خاطر ما نمیدونیم حکم سیگار کشیدن چیه، پس منشأ میشه اجمال نص. یه موقعی هم میبینید نه نص داریم مجمل هم نیست، ولی این نص ما نص معارض داره. چون ما دو تا روایت متعارض در مورد حکم سیگار کشیدن داریم، نتونستیم تشخیص بدیم که خداوند برای سیگار چه حکمی جعل کرده. یه روایت میگه حلاله مثلا، یه روایت میگه حرامه، و ما این وسط میمونیم بالاخره حکم سیگار کشیدن چیه. اینجا اصطلاحا میگن منشأ شبهه تعارض نصینه. دو تا نص داریم، دو تا بیان داریم، با هم تعارض دارن. پس دوستان بدانید منشأ شبهه حکمیه یکی از سه چیز: فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نص. از روی این منشأ هم دوستان میشه شبهه حکمیه رو تشخیص داد. یعنی هر جا منشأ شبهه فقدان نص بود، اجمال نص بود یا تعارض نصین بود، میتونید بگید شبهه حکمیه است. ببینیم: ثم ان مناشأ الشبهه فی الحکم الشرعی لا تخلو من ثلاثه. منشأ شبهه در حکم شرعی از یکی از این ستا بیشتر نیست، یعنی خالی از این ستا نیست. اول فقدان و نص، نبود نص. نمیگیم نبود روایت ها، گفتیم نبود نص. خود جناب مصنف در پاورقی فرمودن منظور ما از نص دلیل معتبره. او دلیل معتبر میخواد آیه باشه، میخواد روایت باشه، میخواد حکم عقل باشه، میخواد حکم شرع باشه، میخواد حکم دلیل قطعی باشه، میخواد دلیل ظنی معتبر باشه. پس منظور ما از فقدان نص یعنی فقدان دلیل معتبر. اینجا دیگه نص در مقابل ظاهر نیست، نص به معنای متن آیه و روایت نیست، اینجا نص به معنای دلیل معتبره. ببینید عبارت پاورقی رو، ایشون میفرماید المراد به نص هنا، منظور از نص اینجا، هو دلیل المعتبر، سواء اکان عقلیا، میخواد اون دلیل معتبر عقلی باشه، ام شرعیا، میخواد شرعی باشه، و سواء اکان قطعیا ام ظنیا معتبرا. پس دوستان دقت داشته باشید، ما برای نص در کل علم و اصول تا به اینجا سه تا اصطلاح داریم. یه موقع نص به معنا در مقابل ظاهر، نص به معنای دلالت قطعیه در مقابل ظاهر قرار میگیره. یه موقعی نص به معنای دلیل شرعیه، به معنای متن شرعیه، اعم از نص و ظاهر. اینم یک اصطلاح. اصطلاح سومی که در اینجا بهش برخوردیم، نص به معنای دلیل معتبر، میخواد حکم عقل باشه، حکم شرع باشه، قطعی باشه، ظنی باشه، فرقی نمیکنه. خب الاول فقدان و نص و ثانی اجمال و نص. یه موقع میبینید دلیل شرعی، بیان شرعی هست ولی مجمله، و ثالث تعارض و نص. این نص دوستان تو دوتای دیگه اینجا به معنای دلیل معتبر نیست، اینجا به معنای نص در این دو مورد به معنای متن شرعیه. یه موقع متن شرعی داریم، اما از آیه و روایت دیگه شامل حکم عقل میشه. یه موقع متن شرعی داریم، آیه ای داریم ولی مجمله، روایتی داریم مجمله. یه موقع میگه آیه و روایت داریم با هم تعارض دارن. خب یه نکته رو جناب مصنف در پاورقی فرمودن. دوستان اگر ما در مسئله دو تا روایت متعارض داشته باشیم، آیا مستقیما میپریم تو اصول عملیه؟ نه. در باب تعارض انشالله در باب بعدی خواهیم خوند، در باب تعارض ما چند تا نظریه داریم. طبق دو نظریه ما اگر روایات متعارض برخوردیم میایم سراغ اصول عملیه، اما طبق بعضی از نظرات ما نباید بیایم سراغ اصول عملی. یه گوشه‌ای در پاورقی جناب مصنف خودشون توضیح دادن، من تا شما بخواید به صورت نمودار بنویسید، بنویسید سرانجام تعارض نصوص، چهار تا شاخه جلوش بکشید. سرانجام تعارض نصوص یعنی ما اگر به دو تا نص متعارض رسیدیم نتیجهش سرانجامشون چی میشه؟ چهار تا شاخه بکشید. شاخه اول بنویسید ترجیح یکی از دو نص. خب اگر دوستان ما یکی از دو نص رو ترجیح بدیم، به همون نصی که ترجیح دادیم عمل میکنیم و دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد، یعنی نمیایم تو اصول عملی. حالا کجا ترجیح میدیم، چطور ترجیح میدیم، اینا در باب خودش میاد، فقط داریم نظرات رو عرض میکنیم. راه دوم دوستان در سرانجام تعارض نص، راه دوم تخییره. بعضی ها معتقدن نصوص وقتی تعارض پیدا کردن ما مخیریم. خب وقتی مخیریم به این عمل کنیم یا به اون عمل کنیم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. طبق این احتمال هم نوبت به اصل عملی نمیرسه. راه سومی که ارائه شده در باب تعارض توقفه. راه چهارم هم تساقطه، یعنی دوتا روایت رو میذاریم کنار. حالا توقف با تساقط چه تفاوتی دارن به لحاظ فنی، این رو در باب خودش میخونیم. دوستان طبق مبنای توقف و تخییر، جلوش یک کروشه باز کنید، طبق این دو مبنا ما باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. پس هر جا دو تا نص متعارض داشتیم در یک مسئله، زود نمیریم سراغ اصل عملی، باید ببینیم مبنای ما در باب تعارض چیه. اگر مبنای ما توقف یا تساقط بود، اون موقع مراجعه میکنیم به اصل عملی. پاورقی رو ببینید، انما یرجع الى الاصول العملیه فی حالت تعارض النصین، همانا رجوع میشود به اصول عملیه در زمان تعارض دو نص، اذا لم نقل به ترجیح احدهما علی الاخر به مرجح. اگر قائل به ترجیح یکی بر دیگری به خاطر مزیتی نباشیم، اگر قائل به ترجیح باشیم به همون روایتی که ترجیح داره عمل میکنیم. او به تخییر بینهما، یعنی اذا لم نقل به تخییر بینهما، اگر قائل به تخییر نباشیم، چون اگر قائل به تخییر باشیم به هر کدوم خواستیم عمل میکنیم. علی ما یأتی فی باب التعارض، البته توضیحاتش تو باب التعارض میاد. فانه مع الترجیح و التخییر، اگر قائل به ترجیح یا تخییر باشیم، یصبح احد النصین معتبرا بالفعل ولا تصل النوبه الى الاصل العملی. قائل به ترجیح یا تخییر باشیم، یکی از اون دو نص در باب ترجیح، اونی که ترجیح دادیم در باب تخییر، هر دو، هر کدوم شما خواستید، بالفعل معتبر میشه، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. و علیه بنابراین انهو، زیره ها بنویسید اصل عملی. اصل عملی کجا جاری میشه؟ طبق دو مسلک، مسلک توقف و تخییر. بنابراین جاری میشود اصل عملی در تعارض نصین اذا قلنا به تساقطهما او توقف العمل بهما، در جایی که قائل به تساقط کنار گذاشتن هر دو نص بشیم یا قائل به توقف بشیم. حالا عرض کردیم اینکه کجا باید ما قائل به ترجیح بشیم، کجا تخییر، کی میگه ترجیح، کی میگه تخییر، کی میگه تساقط، کی میگه توقف، فرق تساقط با توقف چی، تفاوت اینها با هم چی، اینها تو باب خودش میاد. اونی که ما اینجا از شما میخوایم اینه که بدانید اجمالا هر تعارض نصینی عاقبتش به اصل عملی ختم نمیشه. طبق مبنای تساقط و تخییر عاقبتش به اصل عملی ختم میشه، اما طبق مبنای ترجیح و تأخیر همونجا تو باب تعارض مشکلش حل میشه به لطف خدا و نوبت به اصل عملی نمیرسه. خب دوستان ما شبهه حکمیه رو تعریف کردیم، مناشأ شبهه حکمیه رو هم عرض کردیم، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین. میخوایم بگیم چه کسی شبهه حکمیه رو برای ما حل میکنه؟ میفرماید شبه حکمی حلال شارعه، باید به شارع مراجعه کنیم. و یلزم الرجوع الی الشارع فی رفع الشبهه الناشئه من هذه المناشئ، لازم است رجوع شود به شارع در رفع شبهه ناشی از این مناشئ. چون گفتیم منشأ شبهه حکمی یا اینه که شارع نص نداده، یا نصش مجمله، یا نصوصی که از شارع مونده متعارضه، پس راه حلش مراجعه به خود شارع. خب پس ما دوستان اگر بخوایم شبهات حکمی رو حل کنیم، باید بریم قواعد حل شبهات حکمی رو از خود بیانات شارع استخراج کنیم. و ان تؤخذ منه القواعد والاصول الرافعه لها، باید اخذ شود از شارع قواعد و اصول رفع کننده شبهاش لها، یعنی شبهات حکمیه. فانه شأن چنین است که لا مرجع لرفعها الا هو، مرجعی برای رفع شبهه حکمی جز او نیست. فانه لا مرجع لرفعها الا هو، جلوش هم بنویسید لا اله الا هو. خب تا اینجا در مورد شبهه حکمی بود دوستان. شبهه موضوعی، شبهه موضوعی یعنی شبهه در مصداق خارجی. شبهه حکمی شبهه در حکم کلی بود، شبهه موضوعی یا شبهه در مصداق خارجی که اصطلاحاً بهش میگن شبهه مصداقیه. مثل چی؟ مثل اینکه دوستان شما یه لکه قرمزی رو لباس سفید شما هست، شما نمیدونید این لکه خون است یا خون نیست. این مصداق خارجی رو شکل خونه یا روب گوجه است. حکم خون معلومه، حکم روب گوجه هم معلومه، اما شما نمیدانید این لکه خون است یا خون نیست، این لکه مصداق خون هست یا مصداق خون نیست. این شبهه مصداقی بهش میگن، شبهه موضوعی هم بهش میگن. البته شبهه موضوعی یه قسم دیگری هم داره، میخونیم ببینیم. از ثانی از شبهت الموضوعیه و هی شبهت فی المصداق الخارجی، شبهه موضوعیه شبهه در مصداق خارجی است. زیرش بزنید یک، این قسم اولشه. و قد یعبر عنها به شبهت المصداقیت ایزن، بهش شبهه مصداقیه هم میگن. پس شبهه مصداقیه یه قسم از شبهه موضوعی است. قسم دومش چیه؟ قسم دوم اینی که ما در شبهه حکمی گفتیم شبهه در حکم کلی، ما نمیدونستیم سیگار کشیدن حکمش چیه، پیوند اعضای بدن حکمش چیه. اما یه موقعیش حکم کلی معلومه، مفهوم متعلق حکم و مفهوم موضوع حکم هم معلومه، منتها ما در حکم جزئی شک داریم. مثلا نمیدونیم این لباس خارجی پاک است یا نجس. این لباس وقتی این و اون رو پشت سر یک عنوان کلی بیاریم جزئی میشه. این کتاب وقتی میگیم کتاب کلیه، وقتی میگیم این کتاب میشه جزئی، آن کتاب میشه جزئی. خب ما نمیدونیم که این لباس پاک است یا نجس. فرض بفرمایید میدونیم که شیشه پاکه، شیشه در شریعت ما نجس نیست، منتها این شیشه‌ای که در عالم خارجه، این شیشه حکمش پاکه یا نجسه، این شیشه خاص پاکه یا نجسه. این میشه شبهه در حکم جزئی. ببینیم او فی الحکم الجزئی، زیر جزئی خط کشیدید قبلا، یا شبهه در حکم جزئی است بعد العلم بالحکم الکلی، بعد از اینکه حکم کلی برای ما معلومه و وضوح مفهوم متعلقه و موضوعه، و بعد از این که مفهوم متعلق حکم و مفهوم موضوع برای ما روشنه. دو تا مثال ایشون زد، یه مثال برای شبهه در مصداق خارجی، یه مثال برای شبهه در حکم جزئی. و ذالک کشک فی ان الشیء الفلانی فی الخارج هل قدم ام لا. این مثال اول برای شبهه در مصداق خارجیه، شک داریم آیا فلان شیء در عالم خارج با خون ملاقات کرده یا نه. دوستان خون مفهومش روشنه، حکمش هم روشنه. ما میدونیم خون یعنی چی، میدونیم خون هم حکمش نجاسته، به چیزی هم برخورد کنه اون چیزو نجس میکنه. حالا ما شک داریم لباس ما آیا با خون برخوردی داشته یا با برخوردی نداشته. بعد العلم به مفهوم دم، نمیدانیم فلان شیء خارجی آیا ملاقات با خون کرده یا نکرده. بعد از اینکه علم داریم به مفهوم دم، یعنی مفهوم خون برای ما روشنه و میدانیم که شارع حکم کرده به نجاست ملاقیه، یعنی ملاقی دم، چیزی که با خون برخورد داشته باشه، حکمش هم معلومه. اما نمیدونیم این لباس ما بالاخره با خون برخورد کرده یا برخورد نکرده. فرض بفرمایید رفتید گوسفندی رو ذبح کنید، میدونید خونی که اول ذبح از بدن گوسفند میپاشه بیرون نجسه. حالا شما رفتید برمیگردید، نمیدونید لباس من آیا خون بهش پاشید یا نپاشید، این شبهه موضوعی است. یا نه یه لکه رو لباس شما هست، نمیدونه این خون از اون خونهاییه که، میدونید خونه اما نمیدونه این خون از خونهاییه که اول ذبح میپاشه و نجسه، یا از اون خونیه که بعدن تو بدن حیوان میمونه و آویزونش میکنن میچکه، از کدوم خونه، این شبهه موضوعی است. و کشک فی طهارت هذا الثوب، این مثال برای شبهه در حکم جزئیه. دوستان طهارت حکم وضعی شرعیه، ما شک میکنیم که آیا این لباس پاک، این لباس نه کل لباس، نمیخوایم بگیم لباس در دین اسلام حکمش چیه، لباس حکمش معلومه، منتها این لباس خارجی که یک موضوع جزئی حکمش چیه. و کشک فی طهارت هذا الثوب، زیر طهارت بنویسید حکم وضعی، هذا الثوب هم میشه جزئی. خب دوستان منشأ شبهه حکمیه سه تا چیز بود. منشأ شبهه موضوعیه چیه؟ منشأ شبهه موضوعیه اشتباه امور خارجیه، دیگه ربطی به شارع نداره، مکلف امر برش مشتبه شده. شارع حکم خون رو گفته، حکم رب و گوجر هم گفته، حکم ضد زنگ هم که قرمز گفته، حکم آب مربارم که قرمزو گفته، حکم آب لبورم که قرمزو گفته. این مکلفه که امر برش مشتبه شده، گیج شده، نمیدونه این لکه قرمز خونه، آب لبوی ضد زنگ یا رب گوجه است. و سبب و شبهت الموضوعیه هو اشتباه الامور الخارجیه، سبب یا همون منشأ شبهه موضوعیه مشتبه شدن امور خارجیه است توسط مکلف. خب دوستان ما شبهه رو تقسیم کردیم به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. آیا ما در علم و اصول از هر دو قسم شبهه بحث میکنیم یا ما در علم و اصول از یک قسم خاص بحث میکنیم؟ دوستان علم و اصول وظیفش بررسی قواعد و اصول رفع شبهات حکمی است. پس ما در علم و اصول از شبهات حکمیه بحث میکنیم، از شبهات موضوعی بحث نمی کنیم. گرچه اگرم بحث کنیم از شبهات موضوعی استطرادن بحث می کنیم، چون علم اصول قرار بود به ما یک قواعدی رو برای استنباط حکم شرعی بده. اینکه این لکه قرمز در عالم خارج خونه یا خون نیست، اینکه ربطی به علم اصول نداره، خود مکلف قاطی کرده. البته ما از اینها هم با واسطه بحث میکنیم، چون بالاخره مکلف الان واقعا مونده که این لباس ما بالاخره پاکه یا نجسه. درسته ما شک داریم که این خونه یا خون نیست، نتیجهش این میشه که بالاخره این لباس ما پاکه یا نجسه، ما میتونیم باش نماز بخونیم یا نمیتونیم. اولا و به ذات اصولی از شبهات حکمی بحث میکنیم. البته دوستان خود شبهات حکمی هم دو قسمن، شبهات حکمی که در تمام ابواب جاری است، دو شبهات حکمیه که اختصاص به ابواب خاصی دارد. در علم اصول اولا از شبهات حکمیه بحث میکنیم، از موضوعی بالاصاله بحث نمیکنیم. ثانیا از شبهات حکمیه بحث میکنیم که در تمام ابواب فقه قابل تصورن، از شبهات حکمیه که اختصاص به بعضی از ابواب خاص دارن بحث نمیکنیم. عرض کردیم اصولی از قواعدی بحث میکنه که شبهات حکمیه دائر در تمام ابواب رو حل کنه، اما قواعدی که شبهات موضوعیه یا شبهات حکمیه مخصوص به بعضی از ابواب رو حل کنه، اینها در کتابهای قواعد فقهیه بحث میشه. ببینیم و ختم کلام. ثم لا یخفا ان علم الاصول انما یتکفل البحث عن الاصول العملیه التي من شأنها ان تجری فی الشبهات الحکمیه فی جمیع الابواب الفقهیه. مخفی نیست که علم اصول متکفل بحث از اصول عملیه است که قابلیت جریان در شبهات حکمیه رو دارن. زیر شبهات حکمیه بزنید یک، فی جمیع الابواب الفقهیه بزنید دو. اولا شبه حکمیه باشه، دوما در تمام ابواب فقهیه شأنیت جریان داشته باشه، دون شبهات الموضوعیه. نه از شبهات موضوعیه بحث نمی کنه. او شبهات الحکمیه فی بعض الابواب، یا از شبهات حکمیه که در بعضی از ابواب جاری میشن، مثل اصالت الطهاره. پس از شبهات موضوعیه بحث نمیشه، از شبهات حکمیه هم که در بعضی از ابواب جاری میشه بحث نمیشه. که اصالت الطهارت فیهما، مانند اصالت الطهاره در هر دو مورد. چون اصالت الطهاره، دوستان، این که نوشته فیهما یعنی فی شبهات الحکمیه و الموضوعیه، چون اصل طهارت هم در شبهات حکمیه جاری میشه هم در شبهات موضوعیه. ما از اصل طهارت بحث نمی کنیم، چون یا در شبهات موضوعی بحث میشه که از علم اصول خارجه، اگر هم در شبهات حکمی بحث بشه در شبهات حکمی مخصوص به بحث طهارت و نجاسته. عرض کردیم بحث رو با دقت چند بار گوش کنید، بنویسید تا مطلب انشالله برای شما جا بیفته. یه مقداری هم انسان بد ریاضت بکشه، از خداوند متعال توفیق فهم هم بخواهد. والحمد لله رب العالمین، و سلام علی المرسلین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.